یه ساعت در خدمت شما هستم. رئیس شورای شهر تهران گفت پیشنهاد مدیریت شهری تهران افزایش 1000 میلیارد تومانی اوراق مشارکت برای سال 99 شهرداری پایتخت است. آقای هاشمی افزود تقسیم این اوراق از طریق وزارت کشور میان شهرداری کلان شهرها انجام میگیرد که اصولا تقسیم این اوراق دیر انجام میشود. وی گفت اوراق مشارکت سال 99 تا قبل از ماه محرم میان شهرداری کلان شهرها توسط وزارت کشور تقسیم نشده و تکلیف شهرداری تهران هم در این زمینه هنوز قطعی نیست. وی افزود تقاضای ما از سازمان شهرداری های وزارت کشور 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت است که این رقم نسبت به سال گذشته 1000 میلیارد تومان افزایش داشته است. مشکل صدور کارت‌های ملی هوشمند برای تأمین بدنی آنهاست. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت با توجه به ورود جدی رئیس جمهور برای تحویل سریع‌تر کارت‌های ملی هوشمند، امیدواریم روند تحویل کارت‌ها تسریع یابد و از تحویل کارت ملی به متقاضیان با روند فعلی و هفته‌ای 300 هزار کارت فراتر برویم و عقب ماندگی این حوزه جبران شود. آقای ابوترابی افزود سازمان ثبت احوال کشور ظرفیت صدور 2.5 میلیون کارت در ماه را دارد، اما مشکل در تأمین بدنه کارت‌های ملی هوشمند است. لذا هرچه همکاران بتوانند بدنه بیشتری تولید و تراشه گذاری کنند، ما هم روند کار را سرعت می‌دهیم تا کارت‌ها زودتر به دست متقاضیان برسد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از گرانفروشی تولید کنندگان روغن خوراکی خبر داد. آقا طاهر افسود برخی تولید کنندگان از کد ملی افراد برای ثبت خرید کالا سوء استفاده می کنند که این نشان دهنده هماهنگ نبودن بخش های مختلف این سامان است. وی همچنین در خصوص وضع عرضه اقلام مواد غذایی و کالاهای اساسی گفت هیچ کمبودی در عرضه کالاهای اساسی از جمله برنج، چای و حبوبات وجود ندارد و تنها مشکل در خصوص روغن است. پروانه های چراغ دام در استان تهران صادر می شود. سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت بر اساس بخشنامه‌ای که در این مورد صادر شده، تمامی پروانه های چراغ دام که تا پایان سال 98 صادر شده است باید حداکثر تا پایان سال 1400 اجرایی شود. بهره برداران در بازه زمانی باقی مانده فرصت دارند تا با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه استان تهران برای تهیه طرح مرتعداری اقدام کنند. آقای عزیزی افسود مراتع علاوه بر ارزش‌های زیست محیطی ارزش اقتصادی بالایی دارند. وی همچنین گفت تهیه و اجرای طرح‌های مرتعداری یکی از برنامه‌های مهم و شاخص پیش روی مجموعه منابع طبیعی است که با اجرای آن علاوه بر کاهش فشار دام بر مراتع به اقتصاد خانوارهای روستایی نیز کمک شایانی خواهد شد. بیش از 430 هزار عدد قاشق و چنگال قاچاق به ارزش 5 میلیارد تومان در تهران کشف شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت با دریافت خبری مبنی بر انبار مقدار زیادی لوازم آشپزخانه در دو سوله در حوالی خیابان شوش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. سرهنگ ولیپور گودرزی افسود در پایش‌های اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی هویت مالک سوله‌ها و محل دقیق آنها شناسایی و دستور دستگیری متهمان و بازرسی از داخل سوله ها اخذ شد. در بازرسی از سوله ها 435 هزار عدد قاشق و چنگال بدون مجوزهای گمرکی و برگه خرید کشف شد. در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند. و سالانه بیش از 1300 حلقه چاه غیر مجاز در تهران مسدود می شود. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران گفت طبق آمار بیش از 50000 چاه غیر مجاز و 30000 چاه مجاز در استان تهران وجود دارد که 40% چاه‌های غیر مجاز دستی و در باغ ویلاها قرار دارد. آقای رضوی با بیان اینکه طبق قانون توزیع عادلانه آب امسال باید چاه‌های موجود در منازل شخصی تعیین تکلیف شوند، افزود در 5 ماه نخست امسال بیش از 533 حلقه چاه غیر مجاز در تهران مسدود و از برداشت 10 میلیون و 500 هزار متر مکعب آب از چاه‌های غیر مجاز جلوگیری شده است. مشروع خبرهای استان تهران رو در ساعت 14:30 دقیقه بشنوید.
اگه گفتی اینجا کجاست؟
اینجا تهرانه، پر آبادی، اینجا تهرانه، میدون ازاری،
کم هم نیستیم ماشالله، یه عالمه ایم.
از هر رنگ و هر نژادی
اینجا صبح ها تو پارک ملت، یک، دو، سه، بپر بالا.
اینجا سلامتی جاریه،
تهران تهران که میگن اینه،
اینه تهران من.
جناب ایزدی بی همتا سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدین به تهران من، رادیو تهران.
تهران من، مجله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی.
تا پروژه‌های ورزشی اشاره بکنم، بله. میتونم عرض بکنم که ما
برد ایران برد ایران مقابل
فرهنگی خاطره انگیزی گذاشته،
عجیبه، قشنگ و
یعنی اوج جوونیو مثلا.
نکته مهم اینه که ما تمام زمین‌هایی رو که انتخاب کردیم توی محدوده‌های شهر هست و برخوردار از امکانات زیربنای
تهران من.
تهران من، تهران من،
جنگی برای ساعت 18
هر روز، رادیو تهران، موجی به وسعت تهران بزرگ،
FM 94. با تهران من تو شهر خودت تنها نباش.
تهران من،
تهران تهران که میگن اینه.
روابط عمومی رادیو تهران.
لحظه هاتون به نیکی از شبکه رادیویی تهران. همراه شما عزیزان هستیم، علاقه‌مندان به ورزش و رویدادهای ورزشی رو دعوت میکنم شنونده تهران ورزشی باشن.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود ارادت به شما مردم عزیز و دوست داشتنی، پرتلاش، ورزشی و ورزشکار. به تهران ورزشی خوش اومدید. از دنیای ورزش صحبت میکنیم، پل ارتباطی شما با دنیای ورزش هستیم در این برنامه از رادیو تهران و دو تا گفتگو هم داریم در حوزه فوتبال، در حوزه والیبال. در حوزه فوتبال می‌خوایم با مدیرعامل محترم باشگاه فولاد خوزستان صحبت کنیم، آقای سعید آذری، و سوالات زیادی داریم از آقای آذری می‌پرسیم و شرایط تیمشون. همراه ما باشین در این برنامه. سلام و صبح بخیر به جناب آقای آذری. آقای آذری خسته نباشید، خدا قوت.
عرض سلام و ادب دارم جناب میر، خدمت حضرت عالی و شنونده خوبه رادیوتون. صداتون رو من خیلی ضعیف دارم،
تقویت میکنن دوستان ما صدا رو. آقای آذری عزیز، تمدید کردید هم با چند تا از بازیکن‌ها و البته با آقای نکونام هم تمدید کردید که فصل بعدم کنار تیمتون باشه، صحبت میکنید در موردش؟
آقای میر، با توجه به عمل کرده درخشان آجواد نکونام، دوست خوبم که کار کردن باشه افتخار هست و به هر حال این قهرمان ملی ما خدا رو شکر تو عرصه مربیگری هم اثبات کرد که اون مقامایی که در عرصه قهرمانی به دست آورده و جایگاهش در فوتبال بین المللی به عنوان یه ایرونی تصادفی نبوده و تو عرصه مربیگری هم خدا رو شکر قدمای فوق‌العاده مثبتی رو برداشت. بنابراین با توجه به جمع‌بندی که در هیئت مدیره باشگاه انجام شد، نقطه نظرات هواداران محترمون و با توجه به ثباتی که آقا جوادی و تیمش به وجود آورده، به ویژه دستور آقای علی محمدی رئیس هیئت مدیرمون که از چهره‌های فوق‌العاده محبوب هم صنعت و هم ورزش هستی، روز جلسه ای رو با آقا جواد نکونام تشکیل دادیم و خدا رو شکر جواد با توجه به اینکه پیشنهادات فوق‌العاده‌ای هم داشت، مجدداً یک سال قرارداد همکاریش با فولاد تمدید کرد و امیدواریم که انشالله با وجود جواد و همکاراش بتونیم امسال هم منشأ ثمر باشیم و تو خوزستان افتخارات بیشتری رو به دست بیاریم.
آقای آذری، صحبت‌های مطرح شده بود یا مثلا با شما مشورتی کرده بودن باشگاه استقلال، چون این روزا وضعیت سرمربیشون نامشخصه، بعد توی رسانه ها صحبت های از آقای نکونام میشد، نمیدونم حالا صحبتی دارید در مورد موضوع؟
ببینید توی این زمینه عزیزانمون در استقلال با ما صحبتی نکرده بودن، اگر تماسی بوده که ممکنه با خود آقا جواد گرفته بوده، ولی آقا جواد استپ با استپ هماهنگ بود با ما و یکی دوباره هم که با هم صحبت کردیم دقیقا برنامه کاریش رو برامون مشخص کرده بود. من خیالم راحت بود که جواد جایی نمیره، چون واقعا سال خوبی را دنبال کردیم با هم دیگه، تیم ورکی درست شده که این تیم ورکیه که میتونه ایشالا تو آیندم حرفای بهتری برای گفتن داشته باشه. ولی بچه های استقلال نه با ما صحبتی نکردن تو این زمینه و در جریان نبودم.
اگر احیانا مثلا صحبتی بکنن دیگه راهی وجود نداره دیگه قاعدتاً.
چه صحبتی بکنه؟
مثلا حالا مطرح میشه آقای فکری اون بر قرارداد داره، آقای نکونام الان تمدید قرارداد کرده، ولی باشگاه تهرانی معمولا برای خودشون حرفای زیادی مطرح میکنن، این که مثلا الان قانون من خارجی داریم میرن با استلاماشونی مذاکره میکنن، از اون بر آقای نکونام قراردادش رو تمدید کرده، مثلا میگن رسانه ها مثلا کار میکنن که در حال مذاکره با آقای نکونام، هیچ راهی وجود نداره دیگه، درسته؟
آقا نکونام یه قراردادش رو تمدید کرد و کارش هم عملا شروع شده. من متوجه نمیشم شما چی میگی.
آقای آذری، میگم که اگه مثلا با شما مذاکره کنن که کوتاه بیایید یا قرارداد رو لغو کنید، آقای نکونام بیاد استقلال، اینا که راهی نداره دیگه، منظورم اینه.
والله اتفاقا ما این خیلی هم بلند میایم به جا کوتاه و مربی ما آقا جواد نکونام اگر قرار بود بره استقلال که رفته بود، من انتظارم اینه از عزیزان ببیجه از آقای سعادت من که بالاخره جوزه مدیرای با سابقه حوزه وزارت ورزش هم هست که تو این زمینه دیگه قضیه آقا جواد نکونام رو کاملا تموم شده تلقی بکنن.
بله.
و تو این زمینه اجازه بدن که دیگه فولاد به راه خودش ادامه بده. مجموعه استقلال انقدر جذاب و توانمند هست که بتونه مربیای جذب بکنه. من جادار آقای میر به فرهاد مجیدی عزیز که زحمات زیادی رو برای استقلال کشید و هر حال تیمش نایب قهرمان شد زمانی که استراماچونی رفت، شاید کمتر کسی جرأت داشت که بیاد استقلال رو به اون وضعیت تحویل بگیره، ولی فرهاد اومد عمل کردش به عنوان مربی جوان تا نایب قهرمانی رفت، از این ورم تو فینال جام حذفی هم به نظر من حرفای بیشتری میتونست استقلال برای گفتن داشته باشه. اون حواشی پایان هفته پایانی یه مقداری استقلال از هدف قایش دور کرد. به فرهادم خسته نباشی، میگم بالاخره حضور این بچه های جوان، فرهاد، جواد نکونام، امروز هم یه خبر خوب شنیدم که مثل این که محرم هم سرمربی سپاه شده، این خون تازه یه فنی هست که داره تو فوتبال ما میاد. ما کاش فرهاد کشی یا باب نکنیم. من اگه به جای مدیرای استقلال بودم، به جای این که تو خونه همسایه دنبال یه چیزی بگردم، فرهاد حفظ میکردم، چون فرهاد برای استقلال زحمت کشیده بود.
بله.
و داشته های خودمون رو یه مقداری بیشتر بهش توجه میکردم. علاوه حال بازم به فرهاد خسته نباشین میگم و امیدوارم مجموعه استقلالم با توجه به مطالبات هوادارهای محترمش که به حقم هست سریعتر سر و سامان بگیره، چون استقلال به عنوان نماینده جمهوری اسلامی و مسابقه جام باشگاه آسیا شرکت کنه. ولی بحث جواد دیگه اینجا قطعا تمام شده.
آقای آذری، یه سوال دیگه، پنجره نقل انتقالاتتون بسته شد، بعد آقای بیات حالا مالک سپید رود هستن، گفتن که مدیران باشگاه فولاد همکاری نکردن یا به اصطلاح خودشون گوش ندادن و بعد حالا پنجرهشون بسته شده. در مورد حالا وضعیت این بسته شدن پنجره هم صحبت میکنید داستان آقای بلبلی؟
حالا آقای بیات صحبتشون هم من دیروز خوندم و یه مقداری من ازتون وقت میخوام آقای میر، چون داریم اعاده دادرسی میکنیم.
خب بله.
و تو این زمینه اعاده دادرسی سری ادله جدیدی رو ارائه خواهیم داد. البته ما بعد از آخرین جلسمون در کمیته استین آف یه فرصت 10 روزه خواستیم و یه لایحه جدید رو فرستادیم که هنوز ظاهرا به دست کمیته استین آف نرسیده و این رأی هم به اون علت فکر میکنم اتفاق افتاد، چون لایحه دست ارسالی ما تعجب میکنم چرا نرسیده. داریم تو اعاده دادرسی دفاعیات جدیدی رو ارائه میدیم. آقای بیات هم دیروز دیدم که صحبت کرده بودن که این قضیه مقصر مدیران قبلی باشگاه فولاد خوزستان هستن.
بله.
اگر دقت نظر داشته باشیم، ولی میخوام بگم که بالاخره مسئولیت این قضیه با منه.
بله.
آقای رضایی و دوستان به هر حال قبلا اینجا منشأ خدمات بودن. از هوادارامونم دیروز من خواهش کردم سعی صبر داشته باشن و کسی رو مورد اتهام قرار ندن.
بله.
ولی آقای بیات هم دیروز این صحبت رو نباید میکرد که این مقصر مدیریت قبلی باشگاه فولاد خوزستان هست. یه مقداری فضا رو مرتعب بکنه. بعد اجازه بدیم تا دفاعیات لازم رو بفرستیم. من خیلی خوشبینم که توی جلسه اعاده دادرسی بتونیم ایشالله رأی رو با توجه به اینکه احترام فوق‌العاده‌ای برای جناب دکتر صالحی و عزیزانمون در کمیته استیناف قائل هستم و فکر میکنم اونا وظیفه‌شون رو انجام دادن، ولی حق برای باشگاه فولاد وجود داره تا آخرین دفاعیش رو بفرسته.
بسیار خیلی متشکرم آقای وزری عزیز، براتون آرزوی بهترین
ها رو باشین. ممنونم.
خدا شما خدا بگم.
خدا.
خب بعد از صحبت با آقای آذری به لابلای صحبتشون هم اشاره کردن. محرم نویدکیا پیشکسوت تیم سپاهان اومدن و حالا سرمربی سپاهان شدن. نویدکیا شخصیت خاصی هم داره، هیچ وقت صحبت نمی‌کنه، علی مصاحبه هم نیست و حالا در قامت یک سرمربی اومده در تیم سپاهان، تیم بزرگ سپاهان. سرمربیان جوان دیگری هم واقعا حضور دارن در فوتبال ما و این جوانگرایی داره دیده میشه. رحمان رضایی عزیز در تیم زوبان حالا سرمربی هست، ابراهیم صادقی ماندگار شد در تیم سایپا، عبدالله ویسی به نظر میرسه داره قراردادش رو تمدید میکنه با تیم پیکان، مهدی رحمتی اون بر سرمربی شهرخدرو شده. هرچند در مورد این موضوعات برخلاف مهدی رحمتی دفعه از چارچوب دروازه اومد سرمربی شد، این میتونه آسیبزا باشه برای خودش، برای شخصیت خودش و عملکرد خودش در آینده، ولی در نهایت این اتفاق جالبی برای فوتبال ما، برای همشون آرزو موفقیت میکنم. اما در حوزه والیبال چند دقیقه صحبت کنیم. آقای تقوی هم ما هستن، سرپرست دبیرکلی فدراسیون والیبال. خب دیروز در نهایت صحبت شده که دیگه سرمربی خارجی به خدمت بگیره فدراسیون والیبال برای تیم ملی والیبال بزرگسالان. آرمانشون هم که اعلام کردن حضور در 4 تیم برتر المپیک. چند دقیقه با آقای تقوی صحبت کنیم. قربان سلام، وقت بخیر.
سلام جناب میر، من هم عرض ادب دارم خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که عزاداری همه شما مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه در خدمت شما.
خیلی متشکرم. دیگه قاعدتا ما باید به دنبال سرمربی خارجی باشیم. گزینه هاتون مشخص شده آقای تقوی؟
آقای میر من صداتون یه لحظه قطع شد.
عرض کردم که سرمربی خارجی دیگه میاد برای در واقع جزء گزینه های اصلی فدراسیون برای تیم ملی والیبال، درست آقای تقوی؟
بله، من البته قبلا این رو خدمت همکاران خوب رسانه‌ایتون توضیح دادم و عرض کردم که ماها تلاش فدراسیون و همفکری و استفاده از خرد جمعی که دستور ریاست محترم فدراسیون بوده، نتیجهش این شد که ما دو تا هدف گذاری بکنیم برای فدراسیون. قسمت اولش بحث حضور در 4 تیم برتر المپیک باشه و یا بسنده بکنیم به این که تمام توانمون این باشه که نتیجه قبلی المپیک 4 سال گذشته رو تکرار بکنیم. و خب بالاخره کدوم شرط خاص به خودشون داشت. اعضای محترم هیئت رئیسه بعد از هم فکری و شنیدن نظرات دوستان به این نتیجه رسیدن که اولویت ما، آرمان ما و هدفمون قرار گرفتن در 4 تیم اول المپیک باشه که نیازمند اینه که سازوکار جدی براش تبیین بشه. یکی از این زیر ساخت‌ها بحث انتخاب سرمربی تیم ملی است که باید از بین بهترین مربی‌های بین‌المللی باشه، به دلیل اینکه می‌خوایم که مربی در نیمکت تیم ملی ما قرار بگیره که تجربه رویدادهای بزرگ جهانی مثل المپیک و مدال‌آوری در عرصه‌های جهانی رو داشته باشه. کمیته فنی تشکیل شد. منطقی بود که اعضای کمیته فنی هم در راستای هدف هیئت رئیسه و فدراسیون به این نتیجه خواهند رسید و بالاخره اسامی هم الان مطرح شده، اما اسامی جدی نیست. قرار بر این که انشاءالله روز چهارشنبه جلسه بعدی کمیته فنی تشکیل بشه و انشاءالله در اون جلسه یک لیستی از اونهایی که جدیتر هستن در بحث انتخاب سرمربی مورد بررسی قرار بگیره.
این آقای آلکنو ولادیمیر سرمربی روسی خیلی دارن در موردش صحبت میکنن، گزینه جدیدتری هست؟
بالاخره گمان زنی های مختلفی اتفاق میفته. ایشون هم بالاخره جزو مربی های بسیار بزرگ دنیاست. منطقی است که اسم ایشون هم مطرح میشه.
بسیار خوب. و اینکه این آرمانی که در نظر گرفته شده خیلی آرمان فوق‌العاده‌ایه، ولی با کار سخت میطلبه، یعنی خیلی باید در واقع کار کرد تو همین شرایطی هم که درش هستیم. جزء 4 تیم برتر المپیک فکر میکنید قابل دسترس هست؟
جناب آریمی، من چون میبینم هر از چنگایی بعضی از بداخلاقی ها آدم رو آزرد خاطر میکنه.
بله.
ببینید، قطعا هدف همه مردم ایران اینه که ما در 4 تیم برتر المپیک قرار بگیریم و هدف اصلی مردم اینه که اصلا ما قهرمان المپیک باشیم، باعث افتخار ایران هستیم.
بله.
اینکه ما میگیم ما یه آرمانی رو تبیین میکنیم که یک قدم از 4 سال گذشته جلوتر باشیم و خدمتتون عرض، باید تمام توانمون هم بذاریم. حالا ممکنه که به این نتیجه نرسیم و ولی هدف آدم اینه که همیشه پیشرفت بکنه. باید اصلا هدفش این باشه که پیشرفت بکنه.
بله.
و من میبینم بعضیا میگن که آقا ما قطعاً به این نتیجه نمیرسیم.
بله. خب
مگه ما یه روزی فکر میکردیم 15 سال پیش که در یه همچین جایگاهی در والیبال دنیا قرار بگیریم؟
بله.
اگر ما نگاه این بود که قطعاً ما جزو بهترین های دنیا قرار نمیگیریم، بیشک امروز در این جایگاه نبودیم. باید آدم برای خودش هدف بزرگ تصور بکنه که سخت در تلاش بکنه. من معتقدم که ظرفیت تیم ملی این هست و ظرفیت ایران این هست که ما بتونیم افتخار در المپیک کسب بکنیم. موظفیم که تمام توانمون رو بذاریم. انشالله اون چیزی که خیر اتفاق.
و سال آخر لیگ هم طبق اون برنامه قبلی شروع میشه؟
قراره که 19 شهریور ما اگر هیچ اتفاق خاصی نیفته چهارشنبه 19 شهریور ما برگزار میشه.
و با پروتکل‌های جدی دیگه؟
بله، پروتکلش ابلاغ شده، انشالله خدا بخواد امروز آخر وقت جزئیات پروتکل هم به افراد اعلام خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای تقوی، ممنونم ازتون.
منم در خدمت
شما. خدا نگهدار.
پیروز باشید.
خیلی خوب، هم در مورد فوتبال صحبت کردیم با آقای آذری، شرایط تیمشون، تمدید قراردادی که با آقای نکونام داشتن و صحبتایی که توی رسانه‌ها مطرح میشه، گفتگو با آقای نکونام. بعد از اون ور یه خبر دیگه داشتیم که مثلا آقای فکری و تیمشون از نساجی بیان توی این چند تا بازی لیگ قهرمانان آسیا سرمربی بشن، بعد آقای فکری بره دوباره نساجی. مگه میشه همچین چیزی؟ مثلا آقای فکری مگه همچین کاری رو میکنه که مثلا بیاد بعد نتیجه بدم بگیرن، بعد آقای فکری مثلا قشنگ بشن تو هواپیما برگردن مثلا نساجی برن مازندران؟ همچین چیزی نیست واقعا. بعد مثلا از اون ور داشتیم، سابقه داشته توی فوتبال ما، یه عزیزی سرمربی یه تیم بوده در مشهد و فشار زیادی از تهران بهش وارد شده یا به اون مجموعه که منتقلش کردن به تهران، یعنی قرارداد داشته ولی فشار زیاد اومده تهران. از این داستانا تو فوتبال ما داریم. الان شما ببینید قانون منع حضور خارجی‌ها رو داریم، ولی باشگاه استقلال بیانیه میده که ما داریم با استراماچونی مذاکره میکنیم. اومدن استراماچونی که اتفاق بزرگی برای فوتبال ما، ولی یه نکته خیلی جالب داره، اینم که اگه قانون هست پس چجوری مذاکره میکنید؟ آقای نورشق رئیس کمیته تعیین وضعیت هم دیروز مصاحبه کردن، گفتن که باشگاه استقلال با این کارش خدای نکرده نکنه استرا رو اوکی کنه، یعنی نهاییشو بگیره، صحبت نهایی یا قول نهاییشو، بعد اون وقت بیاد بگه ما استرا داشتیم میآوردیم فدراسیون نذاشت. آقای نورشق پیشاپیش این موضوع رو گوشزد کرده باشگاه استقلال که به هر حال قانونی گذاشتن، قانونم که اصلا در موردش مثلا احساس میگم صبح زود مثلا بیدار شدن یه صبحونه دور هم دیگه خوردن، قانون گذاشتن، اتاق فکری یا تحلیلی یا آنالیزی که نبوده، چون اگه این قانونو کلن آنالیز میکردن باعث نمیشد اینور بازیکنای خودمون تا 15 میلیارد قرارداد ببرن بالا، مثلا برای یه فصل، برای دو فصل، هرچی 15 میلیارد مثلا درخواست بازیکنی که 2 میلیارد پولش بوده، قراردادش بوده، مثلا حالا برای جدید، برای شکل قرارداد جدید درخواست 15 میلیارد پول کرده. خب نداریم دیگه. اما نیست اصلا همچین فضایی تو فوتبال ما. ولی 15 میلیارد کی میخواد پرداخت کنه؟ باشگاه استقلال و پرسپولیس که تا خرخره توی بدهی هستید. بعد مدیرانش هم که موقت هستن، یه جوری این شکل موقت دارن همیشه. میگن خب ما که 3 ماه دیگه برکنار میشیم. یه عالمه بدهی میذاریم برای قبلیه. برای بعدیه، بعد قبلیه هم برای بعدیه گذاشته، بعد قبلیه میاد صحبت میکنه میگه که در واقع من ساختار باشگاه رو طراحی کردم، بعد بعدیه گردن قبلیه میندازه، بعد بعدی که میاد هیچ کدومو قبول نمیکنه، میگه که نه این شرایطی که وجود داشته نمیدونم باید حلش کنیم از این داستانه. یعنی این شکل فوتبال رو ما داریم دیگه، باید باش بسازیم.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خب نگاهی به مطبوعات هم داشته باشیم. صفحه اول روزنامه امروز کشورمون تیترهایی رو که کار کردن، روزنامه شوت رو نگاهی داشته باشیم. سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال گفته کریمی بماند بالاترین رقم رو میدهیم، یعنی این همون در پیرو صحبتهایی که الان مطرح کردیم. اسماعیلی در تراکتور، علیپور در پرتغال، صحبتهای نقل و انتقالاتی که در 24 ساعت قبل شنیده میشه در مورد آخرین وضعیت این بازیکن‌ها. ایران ورزشی بازگشت به نقطه صفر رو کار کرده، استقلال مثل چند فصل قبل همه چیز رو باید از نو بسازه و تیترهای متنوعی رو کار کرده و البته عکسی از بازیکنان استقلال در صفحه اصلیش. آقای آبدینی، مسابقه که دیروز ما داشتیم در تهران ورزشی، در صفحه اصلی روزنامه ایران ورزشی هم بازتاب داشته و اشاره کرده این بدترین نوع مدیریت در فوتبالمون هست و حتی بخش دیگری از صحبتاشون که گفتن چند مدیر حرفه‌ای بیان و این اساسنامه رو جمع کنن هم بخش دیگری از تیتر این روزنامه است. روزنامه فریختگان ورزشی عکسی از آقای استراماچونی و این تیتر بازگشت استرا سوالی مطرح کرده، کاری که بگوییم انجام میدیم. مدیر اقتصادی استقلال این موضوع رو مطرح کرده و گفته به مجیدی اطلاعات غلط دادن، اون هنوز سرمربی ماست. و زنوزی هم گفتگوی اختصاصی داشته با روزنامه فریختگان در مورد حاج صفی و مسئله تراکتور صحبت کرد. روزنامه گل آنتوپ 50% قرارداد بیرو رو برای سرمایه‌گذاری بلاک کرد، تیتر اصلیش هست. بیرامن به زودی در بلژیک هم فیکس میشه و همینطور شهاب در راه بازگشت. اشاره‌ای هست به شهاب زاهدی، بازیکن پیشین پرسپولیس که حالا در اوکراین داره بازی میکنه و در مورد شجاع خلیل‌زاده هم تیتری رو داره. روزنامه گل، روزنامه بعدی رو روزنامه پرسپولیس و صفحه اصلیش رو نگاه کنیم. شجاع خلیل‌زاده و کنعانی‌زادگان، بازیکنانی که این روزها صحبت در مورد تمدید قراردادشون هم زیاد هست. شجاع دیروز مصاحبه رو انجام داد و اشاره کرد که به هر حال اگر از باشگاه پرسپولیس بره 10 12 میلیارد پول میاره به باشگاه پرسپولیس. این آخرین روزنامه بود که بررسی کرد. بسیار خب، مطبوعات رو بررسی کردیم در این بخش و همینطور تیترهای متنوع. در مورد والیبال هم که صحبت کردیم که هم آرمانشون حضور در جمع 4 تیم برتر المپیک است و همین که قراره به صورت 100% سرمربی خارجی به خدمت بگیرن. آلکنو گزینه ای بود که صحبت شد و با آقای تقوی هم در میون گذاشتیم. آقای مهدی رئیس کمیته مسابقات هم صحبتی رو داشتن در مورد اینکه تماشاگرای زیادی در ورزشگاه امروز علی سلام بودن. ایشون گفتن که ما فقط تعداد کمی دعوت کرده بودیم اما بقیه‌اش دیگه از کنترل ما خارج شد و هر کسی که خواست اومد توی ورزشگاه. این آخرین مطلب بود که با شما در میون گذاشتیم. روز خوبی داشته باشید، مواظب خودتون باشید، تا فردا، خداحافظ.
ساعت 11 اینجا شبکه رادیویی تهران.
آماده 3 2 1 هرکار.
هزار توی هنر، دالان اتفاقهای خوب و خاطرانگیز، اینجا پشت صحنه.